وزارت داخلی افغانستان میگوید که پرتاب 24 راکت به کابل 8 کشته و 31 زخمی بر جای گذاشته و هر دو نامزد وزیر حکومت افغانستان از ولسی جرگه امروز رأی اعتماد گرفتند. با برنامه پنج شام از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرها را داریم که فرشته نگاه پیشکش می کند.
در آغاز سرخط چند خبر. در حمله راکتی امروز کابل 8 غیر نظامی جان باختند. وزرای خارجه و مالی افغانستان راهی سوئیس شدند و سازمان ملل متحد در مورد وضعیت مردم در یمن هشدار داده. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید در عملات راکتی امروز شهر کابل حداقل 8 غیر نظامی کشته و 31 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته این وزارت 24 راکت صبح امروز از دو موتر نو سوزوکی از داخل کابل فایر شدند. یکی از این راکت ها در محوطه سفارت ایران در کابل اصابت کرده. این سفارت در توییترش نوشته که در اثر اصابت این راکت شیشه های این ساختمان شکسته اما تلفات جانی در پی ندارد. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله در مورد حملات راکتی امروز کابل در پیام برسانه ها گفت:
با تاسف که صبح امروز 24 فایر مرمی راکت از سوی ترورستان بالای شهر کابل پرتاب گردید که در مربوطات حوزه 9، حوزه 11، حوزه 16، حوزه 2، 10 و 15 اصابت کرده. این عمل شنی طالبان ترورست ضعف و شکست این گروه را نشان می‌دهد.
بانکه آریان عملات راکتی امروز شهر کابل را به گروه طالبان نسبت می دهد، اما این گروه گفته که در عقب این عمله دست ندارد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان عملات امروز راکتی کابل را محکوم کرده. در نامزد وزیر از سوی ولسی جرگه افغانستان رأی اعتماد گرفتن. اعضای ولسی جرگه امروز به در نامزد وزیر که برنامه هایشان را در این جرگه معرفی کرده بودند رأی اعتماد داده. در این جمع محمد انیف اتمر با عقض 197 رأی تایید، وزیر خارجه عبدالهادی ارغندوال با عقض 205 رأی، وزیر مالیه محمد مسعود اندرابی با 210 رأی، وزیر داخله اسدالله خالد با 206 رأی، وزیر دفاع فضل احمد معنوی با 220 رأی، وزیر عدلیه عباس بصیر با 197 رأی، وزیر تحصیلات نصر احمد غوریانی با 213 رأی، وزیر صنعت و تجارت معصومه خاوری با 154 رای، وزیر مخابرات و فناوری معلوماتی بشیر احمد تیانج با 190 رای، وزیر کار و امور اجتماعی و محمد قاسم علیمی با 148 رای تایید وزیر حج اوقاف افغانستان تعیین شدند. در رای گیری امروز ولسی جرگه 246 عضو این جرگه شرکت داشتند و هر نامزد وزیر برای برنده شدن به 124 رای نیاز داشتند. محمد انیف اتمر وزیر خارجه و عبدالهادی ارغندوال وزیر مالی افغانستان برای اشتراک در کنفرانس 2020 افغانستان عصر امروز به سوئیس سفر کردند. کنفرانس 2020 افغانستان قرار است به روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در شهر ژنو برگزار شود. در این نشست اشتراک نماینده های کشورها و در این نشست نماینده های کشورها و سازمان های بین المللی تعهدشان را در راستای کمک های مالی و حمایت سیاسی از افغانستان برای 4 سال آینده اعلام می کنند. وزارت خارجه افغانستان با نشر خبرنامه امروز گفت پس از کنفرانس ژنو محمد انیف اتمر برای اشتراک در کنفرانس وزرای خارجه سازمان همکاری های اسلامی به نایجیریا سفر می کند. سازمان ملل متحد هشدار داده که یمن در معرض بدترین قحطی در جهان قرار دارد. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد دیروز با اشاره به اینکه میلیون‌ها نفر در یمن در خطر قرار دارد بر نیاز اقدامات فوری برای مقابله با این فاجعه تأکید کرد گوتیرش ادامه جنگ در یمن و کاهش شدید کمک های بین المللی را عامل وضعیت فعلی در این کشور خواند. این اظهارات در حال ابراز شده که گزارش ها می رسانند امریکا در نظر دارد تا شورشیان اوسی یمن را یک سازمان تروریستی خارجی عنوان کند. 80% جمعیت 24 میلیون نفری یمن به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. جنگ یمن از 2014 میلادی در پی تصرف سنا پایتخت این کشور از سوی شورشیان اوسی آغاز شد. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی از 2015 در برابر شورشیان اوسی می جنگد. و سرگی لاوروف وزیر خارجه و سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه با نیکول پاشانیان صدر اعظم ارمنستان ملاقات کرده و برقراری آتش بس در منطقه ناگورنو قره‌باغ را به بحث گرفتند. این ملاقات امروز انجام شده. دفتر صدر اعظم ارمنستان با نشر اعلامیه‌ای گفته در این ملاقات مقام های روسیه گفتند که نیروهای حافظ صلح این کشور پس از امضای برقراری آتش بس در منطقه ناگورنو قره‌باغ همه این منطقه را تحت پوشش قرار دادند. برقراری آتش بس میان ارمنستان و آذربایجان در دوام نوامبر به میانجیگری روسیه امضا شد. درگیری میان دو طرف برای 6 هفته در این منطقه دوام کرد که از کشته شدن هزارها غیر نظامی در آن گزارش شده.
پنج و شش دقیقه شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. اصابت 24 راکت در مناطق مختلف شهر کابل چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت.
با تأثیر عمیق که 8 تن از هموطنان ملکی ما از اثر پرتاب راکت ها شهید و 21 تن دیگه مجروح گردیدند.
هر ده نامزد وزیر حکومت افغانستان از ولسی جرگه امروز رأی اعتماد گرفتند.
برای وزرای محترم که امروز موفق به کسب رأی اعتماد در اعضای ولسی جرگه شدند در امور محلیشان آرزوی موفقیت می نمایم.
درباره روز جهانی تلویزیون هم گزارش داریم.
وقتی که من خانه میرم تلویزیون وقتی که تماشا میکنم برنامه اجتماعی رسانه میکنم، چون برای رفع خستگی تلویزیون تماشا میکنم و یا برای آگاه شدن مسائل روز.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. وزارت داخلی افغانستان میگوید که پرتاب 24 راکت به شهر کابل 8 کشته و 31 زخمی بر جای گذاشته. راکت ها از دو محل در شمال شهر به مناطق مختلف پایتخت پرتاب شده. یک راکت در محوطه سفارت ایران اصابت کرده. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حملات را نپذیرفته. گروه طالبان گفته که شلیک این راکت ها کار این گروه نبوده. فریبا آرام با جزئیات بیشتر.
صبح امروز کابلی ها شاهد شلیک دست و کم 24 راکت به مناطق مختلف این شهر بودند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله گفته که بر اثر شلیک این راکت ها 8 نفر کشته و 31 نفر دیگر زخمی شدند.
با تأسف که صبح امروز 24 فیر مرمی راکت از سوی تروریستان بالای شهر کابل پرتاب گردید که در مربوطات حوزه 9، حوزه 11، حوزه 16، حوزه 2، 10 و 15 اصابت کرده. با تأثیر عمیق که 8 تن از هموطنان ملکی ما از اثر پرتاب راکت‌ها شهید و 31 تن دیگه مجروح گردیدند.
در همین حال سفارت ایران در کابل اعلام کرده که یکی از این موشک‌ها به درون محوطه این سفارت فرود آمده است. این سفارت در صفحه توییترش نوشته که انفجار این موشک تلفاتی در پی نداشته است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این راکت پرانی را بر عهده نگرفته است. گروه طالبان گفته که شلیک این راکت‌ها کار این گروه نبوده است. وزارت داخله گفته که این راکت ها از دو موتر از محله تهیه مسکن و بادامباغ شلیک شده است. از زمستان سال گذشته این سومین بار است که از این محل به همین روش راکت شلیک می شود. پیش از این در 28 اسد روز استقلال کشور و همچنین در روز مراسم تحلیف محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله نیز به همین ترتیب از همینجا راکت شلیک شده بود. تمیم آسی معین پیشین وزارت دفاع کشور و آگاه مسائل امنیتی در این مورد میگوید:
این یک انکشاف جدید است و این انکشاف جدید زمینه ساز جنگ های شهری مثل سوریه و لیبیا و عراق خواهد شد اگر جلوگیری نشه. بنابراین یک انکشاف بسیار خطرناک و جدی است و حکومت افغانستان باید ارگان های کشفی و اطلاعاتی خوده به شکل اساسی بازنگری کنند.
در کنار این راکت پرانی ها صبح امروز پایتخت گواه دو انفجار ماین مغناطیسی در منطقه چهل ستون و پل چرخی بود. به گفته مقام های امنیتی هر دو انفجار بر اثر ماین چسبکی که در موترهای نظامی جاسازی شده بود رخ داد و یک کشته و دو زخمی به دنبال داشته است.
فریب آرام خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. راسفولسن شارژفیر سفارت آمریکا در افغانستان حمله های راکتی در پایتخت کابل را محکوم کرده و در حساب توییترش نوشته است که افغان ها نباید در دهشت زندگی کنند. آقای ولسن با خانواده های قربانیان و زخمیان ابراز همدردی کرده. او گفته که ایالات متحده به کار با شرکای افغان خود در زمینه جلوگیری چنین حملات و پاسخگو قرار دادن عاملان آن ادامه می‌دهد. دفتر نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان در توییت گفته حملات راکتی که امروز صبح مردم عادی و بیگناه را در مناطق مرکزی کابل هدف قرار داده عمل وحشتناک و نقض حقوق بشردوستانه بین المللی است و آن را شدیداً محکوم می‌کند. این دفتر در ادامه گفته که در کنار مردم افغانستان در آرزوی صلح و زندگی روزمره و بدون خشونت است. هنوز هیچ گروه مسئولیت حملات راکتی امروز به کابل را نپذیرفته. طالبان گفتند که در آن دست ندارند. در آغاز گفتگوی که با جاوید کوهستانی کارشناس مسائل امنیتی و سیاسی داشتم، نخست از او پرسیدم که به نظرش کیها در عقب این حملات قرار خواهند داشت.
البته یقینم که کابل خیلی نشان می دهد که آسیب پذیر است، یعنی سطح آسیب پذیری های امنیتی با وجود تلاش‌هایی که در جلسات ششونیم میشه افزایش پیدا میکنه، نشاندنده یک حالت عکس‌العملی است. من فکر میکنم که کار قطعا داعشی ها هستن. در گذشته همین نوع اقدام را داعشی ها انجام دادن چون طالبا این مسئولیت را نپذیرفتن. بنابرای که در اواخر افرادشان دستگیر شده، شبکه‌شان متلاشی شده، در پی انتقام‌جویی از شهروندان کابل اقدامات انجام دادن.
آقای کوهستانی، چگونه 23 فایر راکت به داخل شهر کابل انتقال داده میشه؟ مشخصا کوتاهی و کاستی در کجا بوده به نظر شما؟
یقینا که مشکلات زیاد وجود داره. کابل راه‌های مختلف ورود و خروج داره. دروازه راه‌های فرعی بر علاوه از دروازه بزرگ موجود است بین مناطق مختلف کابل، هم در جنوب هم در شرق، شمال و غرب کابل، که میتونن از ساحات ناامن تحت تصرف طالبا یا از مناطق که در اونجا فعالیت های شبکه های تروریستی وجود داره این راکت ها را منتقل بکنن، از راه فرعی منتقل بکنن و یا رخنه کرده باشن، نفوذ داشته باشن در بین کسایی که از مسئولیت برخوردار هستن که در عمل زیرا کتا هم کاری کرده باشن. این خیلی یک عمل تکان دهنده است و میتونه برای نگرانی مردم بیشتر از هر وقت دیگر نسبت به تمام عملات تروریستی بالا ببره و شما شاهد یک انارشیزم امروز در کابل بودیم.
برای جلوگیری از تکرار همچو رویدادها، مشخصا آقای کوهستانی، چه اقدامات مقام های بلندپایه امنیتی باید روی دست بگیرن؟
باورم این است که نشان میتوازید که در بخشی از نهادهای امنیتی، چی در بخش پلیس، ریاست عمومی امنیتی ملی، کشف وزارت دفاع افغانستان، ضعف وجود داره. اینا وظایف خود خوب انجام نمیتن. مسئولینی که در شهر کابل هستن، در کمربندهای کابل هستن، وظایف خود در ولسوالی ها خوب انجام ندادن. یا تحت نفوذ ما در درون دشمن و شبکه های دشمن خیلی پایین است. هر دلیلی که وجود داره کمکاری است، ناتوانی است، فساد است، بی‌توجهی است به منابع اطلاعاتی، به کار پرسونل یا به تجهیزات، باید این مرفوع شود و مدیرانی که در این مورد کمکاری دارند باید به سرعت در موردشون تصمیم گرفته شود کارمندای با تجربه، کسایی که دارای ساخت دقیق هستن از کابل، ولسوالیا و داخل شهر کابل، کارمندای با تجربه گماشته شوند که بتانند ایره پوشش بتن راهای فرعی را که در بکار میگرده یا مناطق اطراف کابل ناامن هستند و شناسایی بکنن این شبکه و مراکز را که فعالیت دارن. بدون از این کار و بدون یک اصلاحات کلان امنیتی ممکن است که وضعیت بیشتر شود و مردم بیشتر از گذشته نگران شوند.
گفتگوی بود با جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل امنیتی و سیاسی. اینجا رادیو آزادی است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
ساعت 5:15 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت در کنار رویدادهای ورزشی دو برنامه هفتوار پخش می شوند. حقیقت چیست و هوای تازه. حال گزارش ها را ادامه می دهیم. ولسی جرگه افغانستان امروز به هر ده نامزد وزیر حکومت رای اعتماد داد. آنها هفته گذشته برنامه های کاریشان را به اعضای مجلس ارائه کردند. فریبا آرام از کابل در این باره گزارش تهیه کرده.
ولسی جرگه افغانستان به 10 وزیر پیشنهادی محمد اشرف غنی رأی اعتماد داد. این جرگه روز شنبه در جلسه ویژه به این وزیرا رأی اعتماد داد. میررحمان رحمانی رئیس مجلس انتخابات آنها را چنین اعلان کرد.
اعضای امنیتی و سایر کاندیداها رأی اعتماد دادند تا کابینه حکومت تکمیل و نهادها تقویت گردد. برای وزرای محترم که امروز موفق به کسب رأی اعتماد به اعضای ولسی جرگه شدند، در امور محالیشان آرزوی موفقیت می نمایم.
بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس، محمد حنیف ادمر وزیر خارجه، عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه، اسدالله خالد وزیر دفاع و محمد مسعود اندرابی وزیر امور داخله شدند. همچنین فضل احمد معنوی به وزارت عدلیه، معصوم خاوری به وزارت مخابرات، عباس بصیر به وزارت تحصیلات عالی، بشیر احمد تینج به وزارت کار و امور اجتماعی، محمد قاسم حلیمی به وزارت حج و اوقاف و نصر احمد غوریانی به وزارت تجارت و سرمایه گذاری انتخاب شدند. این وزیران پیشنهادی برای تایید مجلس نیاز به 124 رأی داشتند، اما بیشتر آنها با آرای بالایی تایید شدند. بر اساس قوانین افغانستان، به دنبال تحلیف آقای غنی، اعضای کابینه باید ماها پیش برای رأی گرفتن اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی می شدند. آقای غنی در 19 اوت پارسال سوگند یاد کرد، اما به دنبال جنجال شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان 1398 با عبدالله رقیب انتخاباتی خود قدرت را تقسیم کرد. سرانجام فهرست اعضای کابینه در دهم سنبله اعلان شد. با این حال برای تکمیل فهرست اعضای کابینه 15 وزیر و شماری از رئیسان چند نهاد مستقل نیاز به رأی اعتماد مجلس دارند.
فریبا آرام خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. شنیدید که نامزد وزیران خارجه، دفاع، داخله، مالیه، مخابرات، تحصیلات عالی، کار و امور اجتماعی، حج و اوقاف، تجارت و عدلیه امروز از ولسی جرگه رأی اعتماد به دست آوردند.
خبر معتبر موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
روی این موج‌ها شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان سپاس. 5:19 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiyar. تلویزیون یکی از پرمخاطب‌ترین رسانه در افغانستان است. در حال حاضر 94 تلویزیون در افغانستان فعالیت میکند. فریبا آرام در این گزارش به چگونگی رشد کمی و کیفیت تلویزیون در افغانستان پرداخته.
بازار
تلویزیون یکی از پرمخاطب ترین گونه رسانه سده 21 است. نخستین روزهای نشرات آزمایشی تلویزیون در افغانستان به سال 1356 خورشیدی به دوره حکومت محمد داود خان برمی‌گردد. اما نشرات رسمی تلویزیون در افغانستان پس از کودتای 7 ثور در زمان حکومت نور محمد ترکی آغاز شد. از آن زمان تا آغاز حاکمیت طالبان در افغانستان تنها یک تلویزیون حکومتی فعالیت می‌کرد و با آغاز حاکمیت طالبان نشرات این تلویزیون هم متوقف شد. اما پس از سقوط رژیم طالبان برای نخستین بار تلویزیون ملی افغانستان آغاز به فعالیت کرد و پس از سال 2002 تلویزیون‌های خصوصی زیادی در افغانستان به فعالیت آغاز کردند. نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی می‌گوید که در حال حاضر به شمول تلویزیون ملی افغانستان 94 تلویزیون خصوصی در این کشور فعالیت می‌کنند که تنها نشرات 10 تلویزیون سراسری و یا نیمه سراسری است. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این نهاد به رادیو آزادی می‌گوید که با توجه به رشد رسانه‌های اجتماعی و شرایط دشوار اقتصادی در جهان، فضای رقابت را به تمام رسانه‌ها به ویژه تلویزیون که ایجاد و ادامه کار آن پرهزینه است، دشوار ساخته است.
تلویزیون در کنار از اینکه اثرگذارترین رسانه است، اما یاد ما باشه که از نظر راه اندازی و از نظر فعالیت قیمت‌ترین رسانه هم است. به این دلیل ما فکر میکنیم که هم در جهان در کل ولی به صورت ویژه در افغانستان با توجه به شرایط اقتصادی جنگ و بیماری کووید 19 شرایط برای فعالیت و ادامه فعالیت برای تلویزیون خیلی سخت شده.
به گفته آقای خلوتگر بر اساس آخرین سنجش در سال 2014 میلادی حدود 40% مخاطبان رسانه ها در افغانستان مخاطبان تلویزیون هستند. رئیس اجرایی نی دلیل کم مخاطب بودن تلویزیون را در افغانستان کمبود انرژی برق و شرایط جغرافیایی این کشور می داند. بیشتر شبکه‌های تلویزیونی هم در کابل فعالیت می کنند و مخاطبان این تلویزیون ها بیشتر باشندگان کابل هستند. شماری از شهریان کابل می گویند که آنان به دلیل تاثیرگذار بودن فعالیت تلویزیون مخاطب این رسانه جمعی هستند. حشمت الله و ظفر دو تن از آنان به رادیو آزادی می گویند
اکثریت مردم در خانه هایشان، محل کارشان یا حداقل دکاندارایی که سطح شهر تلویزیون دارن و از این رسانه اجتماعی امروز به عنوان منابع دست اول اطلاعات و برنامه آموزشی، فرهنگی و همچنان موارد آموزشی اینا استفاده میکنن. یک رسانه ای است که در افغانستان جایگاه خوب داره.
وقتی که من خانه میرم تلویزیون وقتی که تماشا میکنم برنامه اجتماعی را سر میکنم، چون برای رفع خستگی تلویزیون تماشا میکنم و یا برای آگاه شدن مسائل روز از دنیا و یا جهان که چه اتفاقاتی وقوع پیوسته از خبرها وقت را شنیدن خبرها تلویزیون تماشا میکنم.
شهریان کابل از مسئولان تلویزیون ها می خواهند که به خاطر بهبود کیفیت کاریشان برنامه هایشان را با مطالب پرمحتوا پر کنند تا مخاطبان زیادی را به خود جلب کنند. اما رشد کمی و کیفیت تلویزیون در افغانستان چگونه است؟ عبدالحمید مبارز یکی از پیشکسوتان روزنامه‌نگاری افغانستان میگوید که تلویزیون از منظر کمی رشد چشمگیری در افغانستان داشته، اما از لحاظ کیفی رشد زیادی نکرده است.
ولی که نمیاز کیفی ما از این نشرات راضیم، برای از این که ما میرویم از آزادی بیان به نقص وطن خود استفاده بکنیم. نه ما نفس ما باز خبراره که میشنوم میبینم که بیشتر طرف طالبان تا طرف دولت افغانستان.
آقای مبارز دلیل عدم رشد کیفی تلویزیون ها را پایین بودن حقوق خبرنگاران و مسلکی نبودن خبرنگاران این تلویزیون ها می دانند. فعالان رسانه‌ای باور دارند که با آغاز فعالیت رسانه‌های خصوصی در افغانستان به ویژه تلویزیون، ذهنیت عامه نسبت به مسائل چون مؤلفه‌های دموکراسی از جمله آزادی بیان، حقوق زنان، فرهنگ و جامعه تغییر کرده و به نحوی روشنگری ترویج شده است. فعالیت تلویزیون‌ها در افغانستان نگرش شهروندان این کشور را حتی به مسائل موسیقی، گونه لباس پوشی و برخی مسائل دیگر که حتی زمانی تابو به شمار می‌رفت تغییر داده است. با آنکه این روزها گفتگوهای صلح میان افغانان میان تیم‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان در قطر ادامه دارد و نگران‌هایی وجود دارد که با پیوستن طالبان به نظام محدودیت‌های زیادی بر بیشتر دستاوردهای 19 سال گذشته از جمله فعالیت تلویزیون‌ها وضع گردد، اما این گروه همواره تاکید کرده که ذهنیت افراد آنان تغییر کرده و خبری از قید و شرط‌های دوره حاکمیت طالبان نخواهد بود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1996 میلادی 21 نوامبر را به عنوان روز جهانی تلویزیون نامگذاری کرده است و دلیل آن را ترغیب کشورها به تبادل برنامه‌های تلویزیونی به ویژه برنامه‌هایی که برای گسترش صلح، توسعه اجتماعی و اقتصادی و تقویت مسائل فرهنگی جامعه ساخته می‌شوند خوانده است.
گزارش بود به مناسبت 21 نوامبر روز جهانی تلویزیون. اینجا رادیو آزادی است، از همراهیتان سپاس.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نتایج بازشماری آرا نیز در ایالت جورجیا به نفع جو بایدن تمام شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده خواستار شمارش مجدد آرا در ایالت جورجیا شده بود. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
وزارت داخله ایالت جورجیا عصر دیروز به طور رسمی پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری این ایالت را تایید کرد. روز گذشته نتیجه بازشماری آرا یک به یک توسط دست در این ایالت پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری سوم ماه نوامبر را تایید کرد. به دلیل اینکه جو بایدن در ایالت جورجیا با تقریبا 14,000 رای از رقیب خود دونالد ترامپ پیشی گرفته بود، بر اساس قوانین ایالتی آرا می بایست دوباره شمرده شود. براد رافنسبرگ وزیر امور داخلی ایالت جورجیا که مانند دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا جمهوری خواه است، روز جمعه گفت این ارقام نتایج رای مردم است. نتیجه تصمیم وزیر داخلی ایالت یا محکمه و یا ستاد انتخاباتی دو نامزد نیست. براین کمپ والی جورجیا که او هم یک جمهوری خواه است گفت بر اساس قانون من ملزم بودم تا نتایج انتخابات را رسما تایید کنم. او تصریح کرد با تایید رسمی انتخابات راه برای ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ باز است، در صورت که بخواهند گزینه‌های قانونی دیگر از جمله بازشماری دوباره را پیگیری کند. براین کمپ در ادامه گفت در بازشماری برخی اشتباهات در شمارش آرای اولیه مشخص شد. ایالت جورجیا 16 الکترال کالج دارد. پیروزی جو بایدن در ایالت جورجیا از این لحاظ اهمیت دارد که این اولین بار است که یک نامزد دموکرات از سال 1992 میلادی تا کنون در این ایالت به پیروزی میرسد. همزمان با این در آخرین تلاش رئیس جمهور ترامپ یک هیئتی از رهبران جمهوری خواه با شمول رهبر اکثریت مجلس ایالتی سنا و رئیس مجلس نمایندگان ایالت میشیگان به قصر سفید احضار شدند. در این نشست تلاش می شد که آنها قانع ساخته شوند که پیروزی جو بایدن را در این ایالت سرنوشت ساز به نفع دونالد ترامپ تغییر دهند. مایک شیریکی رهبر مجلس ایالتی سنای میشیگان و لی چالدفیلد رئیس ایالتی کانگرس در اعلامیه مشترک گفتند که ادعای رئیس جمهور ترامپ بالای آنها بی‌تاثیر بوده است. به نظر می رسد که هیچ یک از تلاش های رئیس جمهور نتایج انتخابات ریاست جمهوری سوم ماه نوامبر آمریکا را تغییر داده بتواند. برای برنده شدن یک کاندید در انتخابات ریاست جمهوری نیاز است که 270 الکترال کالج را به دست آورد. نتایج اخیر شمارش آرای انتخابات آمریکا نشان می‌دهد که جو بایدن تا کنون 306 الکترال کالج و دونالد ترامپ 232 الکترال کالج را به دست آورده‌اند.
عبدالواحد مدقق از قندهار در پیامش نوشته است که چندین مؤسل در پانتون ولایت قندهار به ویروس کرونا مبتلا شده. این شنونده ما در ادامه نوشته است که مؤسلین باید فاصله جسمی را رعایت کنند. ایزد یک شنونده دیگر ما از کنر در پیامی که به رادیو سودی فرستاده نوشته است که صلح می خواهد و حملات راکتی به کابل را شدیداً محکوم می کند. و حافظ شجاع از نهرین در پیامش نوشته است که کرونا را جدی بگیرید، موارد مثبت ویروس کرونا افزایش یافته. پنج و نیم شام به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حال فرشته نگاه با فشرده خبرهای مهم با شماست.
وزارت داخلی افغانستان میگوید در حملات راکتی امروز شهر کابل حداقل 8 غیر نظامی کشته و 31 تن دیگر زخمی شدند. به گفته این وزارت 24 راکت صبح امروز از دو موتر نو سوزوکی از داخل شهر کابل فایر شده. ده نامزد وزیر از سوی ولسی جرگه افغانستان رای اعتماد گرفتن. اعضای ولسی جرگه افغانستان به ده نامزد وزیر که برنامه هایشان را در این جرگه معرفی کرده بودند رای اعتماد دادند. محمد انی فتمر وزیر خارجه و عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالی افغانستان برای اشتراک در کنفرانس ژنو امروز رای سوئیس شدن. این کنفرانس به روزهای دوشنبه و سه‌شنبه برگزار میشه. سازمان ملل متحد هشدار داده که یمن در معرض بدترین قحطی در جهان قرار دارد. و سرگی لاوروف وزیر خارجه و سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه با سررزم ارمنستان ملاقات کرده و برقراری آتش بس در منطقه ناگورنو قره‌باغ را به بس گرفتند.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی با جاوید حسن‌زاده.
رقابت‌های مردان آهنین امروز در ولایت هرات به پایان رسید. مدیر فنی و مسلکی اداره تربیت بدنی و ورزش هرات امروز بر رادیو آزادی گفت در این رقابت‌های 3 روزه 30 ورزشکار شرکت کرده بودند. آقای زیا می‌گوید این رقابت‌ها در 8 سبک تیر، ملاق دانن، گنده زدن، بلند کردن موتر مازدا، اسکوات بانگی، بلند کردن بکس‌های 240 کیلویی و کشیدن تیلرها بود. با گفته وی در پایان این رقابت‌ها 10 ورزشکار برتر به تیم مردان آهنین ولایت هرات انتخاب شد و همچنین 3 ورزشکار دیگر به عضویت تیم ملی انتخاب شدند. سومین دور رقابت‌های اسب سواری سرعت در کابل برگزار شد. مجیب قاری‌زاده عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان امروز در رادیو آزادی گفت در این دوره رقابت‌ها 24 سوارکار از 10 ولایت کشور در فاصله 1200 متری با هم رقابت کردند. این رقابت‌ها روز جمعه آغاز و ظهر امروز پایان یافت. آقای قاری‌زاده می‌گوید در پایان 10 چهره برتر به تیم ملی اسب سواری افغانستان برگزیده شدند. گفته می‌شود عبدالاحد از میدان وردک به مقام قهرمانی رسید، سمیر پاینده از کابل به مقام دوم و حیات الله از ولایت کندز به جایگاه سوم رسیدند. قرار است دور دوم این رقابت‌ها در بخش استقامت به زودی برگزار شود. پس از 16 سال تیم مختاری کرکت به پاکستان سفر می‌کند. کرکت بورد انگلستان می‌گوید تیم کرکت انگلستان در ماه اکتبر 2021 برای دو بازی 20 اوره سفر می‌کند. تیم کرکت انگلستان در 14 و 15 اکتبر به پاکستان دو بازی 20 اوره را انجام می‌دهد. هر دو تیم در استادیوم نشنال کراچی در برابر همدیگر قرار می‌گیرند. تیم انگلستان در 16 اکتبر به خاطر رقابت‌های جام جهانی بین هم سفر می‌کند. کرکت بورد پاکستان در اوایل سال 2020 با کرکت بورد انگلستان گفته بود که تیم خود را برای اجرای بازی به پاکستان بفرستد.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار هوای تازه پخش می شود. حال این برنامه را بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز، با برنامه حقیقت چیز با میزبانی مفرشتنده خوش آمدین. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید با وجود کارکردهای این وزارت در بخش ساخت سردخانه ها و سبزخانه ها هنوز هم دهقین و باغداران آن با کمبود آن مواجه هستند. در این برنامه با اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان در مورد وضعیت زراعت در افغانستان صحبت کرده ایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت زراعت در سال مالی 1399 در چند بخش اساسی برنامه ها و پلان های خود تطبیق کرده که شامل توسعه پایدار سکتور آبیاری، منابع طبیعی، حمایت از زنان در سکتور زراعت، توسعه پایدار باغداری، توسعه پایدار سکتور مالداری، به همین شکل در بخش غلجات و ساخت پروژه زیربنایی از جمله اولویت های اساسی بوده که مثلا در بخش باغداری بیش از 40,000 جری باغ در جریان سال مالی 99 در سراسر کشور احداث شده. به همین پیمانه اگر در قسمت پروژه زیربنایی در نظر بگیریم، پروژه مدیریت محصولات زراعتی کارش آغاز شد که در قسمت اعمار کشمشخانه ها خوشبختانه برزش 1.6 میلیارد افغانی 3902 با کشمشخانه در 16 ولایت کار 6 ماه قبل آغاز شده و اکثریت قاطع تکمیل و بهره‌برداری سپرده شده. به همین پیمانه اگر ما سایر بخش ها را در نظر بگیریم، 475 باب سردخانه های صفر انرژی برای نگهداری انار و سیب در جریان سال جاری کارش آغاز شده و اکثریتی از اینا تکمیل شده. به همین پیمانه در بخش ساخت سرخانه صفر انرژی برای پیاز و کچالو بالاتر از 5500 باب ساختمان ها کارش قبلا آغاز شده و یک تعداد زیادی از اینا تکمیل شده و در نهایت تا ختم سال تکمیل میشه. بیش از 11 دستگاه های خوشکن سبزی و میوه برای خانم ها در سال جاری توزیع شده. توزیع 14,000 متریک تن تخم مرغ اصلاح شده و به هدف حمایت از دهقین و زمین سازی بر افزایش تولید کارش در جریان سال جاری آغاز شده. در سایر بخش ها هم نظر به پلان و بودجه انکشافی سال جاری برنامه های وزارت زراعت به شکل عادی تطبیق شده و اکثریت هم خوشبختانه تا فعلا عملی شده.
کارکردهای وزارت زراعت در زمان قرنطین چی بوده که چقدر برای کسایی که مثلا نیاز داشتند دهقانان و باغداران در زمان قرنطین؟
در بخش قرنطین، در دوره قرنطین یک پروژه که من قبلا وضاحت دادم تحت نام مدیریت محصولات زراعتی با حمایت فوق‌العاده رئیس جمهور که هدایت داد طرح توسط وزارت زراعت تکمیل و بعد بودجه سوی حکومت افغانستان که 5.8 میلیارد افغانی بود منظور شد. در چند بخش اساسی کشمشخانه، سدخانه صفر انرژی برای نگهداری سیب و انار، ذخیره‌گاه های کچالو و پیاز و دستگاه های خشککن میوه و سبزی در دوره کرونا و قرنطین بیشتر کارش آغاز شد و بالاتر از 11,000 ساختمان در مجموع به شکل فوق‌العاده در ایام قرنطین کارش آغاز شد تا بتانه یک بخش از محصولات زراعتی ما مدیریت شد و خوشبختانه این پروژه بسیار موفقانه پیش رفته و در حال حاضر اکثریت کارهای ما تکمیل است.
و رستمی صاحب، یک مسئله دیگه که شما اشاره کردین بر ساخت مثلا کشمشخانه ها و سبزخانه ها و ذخیره‌گاه های میوه و سردخانه ها، اما اکثرا از ولایات بعضی گزارش های میرسه که هنوز هم دهقانان و باغدارا از نبود سبزخانه و سردخانه شکایت میکنن که مثلا میوه و حاصلات ما زیاد است ولی نگهداری از او درست نمیشه، جای نداریم. در این عرصه آیا چقدر استفاده از بجاست؟ بله بفرمایید.
در این جای شک نیست که کمبود سردخانه ها یک چالش بسیار جدی است و ما نمیتونیم برای تمام دهقین سردخانه صفر انرژی بسازیم. این نیاز به سرمایه گذاری بیشتر است، نیاز به سرمایه گذاری سکتور خصوصی است که سردخانه ها را با ظرفیت های کلان ایجاد بکنه. در کنار از این پروژه های کوچک که من به شما اشاره کردم، از شروع سال خوشبختانه کار احداث 12 سردخانه میاری و عصری که هر کدام 1500 متریک تن ظرفیت دارد توسط شرکت انکشاف ملی در دولت آغاز شده و با تکمیل یزی تا یک سال آینده یک تغییر بسیار کلان در قسمت نگهداری میوه‌جات ایجاد میشه و وزارت زراعت سالانه نظر به امکاناتی که داره پروژه خود تطبیق میکنه. مثلا ما امسال 11,000 ساختمان تطبیق کردیم، به این معنی است که 11,000 دهقان به شکل مستقیم در دوره کرونا از بودجه از پروژه ما مستفید شده. خب یا به 280 هزار دهقان از تخم اصلاح شده تنها مستفید شده، در حالی که ما یک افغانستان یک کشور زراعتی و مالداری است، نیاز به سرمایه گذاری های بیشتر است که سکتور خصوصی ما همیشه تقاضا کردیم که بیاین روی پروژه زیربنایی زراعتی به خصوص پروژه مثل سدخانه سرمایه گذاری بکنه تا از این طریق سدخانه کلان در سطح کشور ساخته شود و یک بخش از میوه ها سالانه نگهداری شود.
رستمی صاحب، شما اشاره کردین به نقش سکتور خصوصی، تا حالا چقدر سکتور خصوصی در اینجا آماده همکاری بوده و چقدر همکاری کردن؟ بله،
در تعداد از ولایت ها خوشبختانه سرمایه گذاری ها صورت گرفته، پروژه های هم تطبیق و عملی شده، ولی ما نیاز به همکاری بیشتر سکتور خصوصی در قسمت پروژه زیربنایی هستیم، به خصوص سدخانه هاش. ظرفیت فوق العاده در افغانستان موجود است، انشاءالله به هر پیمانه‌ای که در این راستا سرمایه گذاری شود، با توجه به اینکه در فصل‌های مختلف میوه به مارکت عرضه شود، سکتور خصوصی میتونه سود بیشتر ببره. افغانستان به ظرفیت بالاتر از 300 هزار متریک تن نگهداری میوه سردخانه نیاز داره. بنان به یکی دو سردخانه و ده سردخانه مشکل کشور حل نمیشه. به هر پیمانه‌ای که سکتور خصوصی در این راستا سرمایه گذاری بکنه، به همون پیمانه کارا بیشتر میشه.
رستمی صاحب، مسئله شما اشاره کردین به سبزخانه و سردخانه و کارهایی که مثلا در جریان همین سال انجام داده وزارت زراعت، این بیشتر در کدام ولایات بوده؟ مثلا ولایتی که ناامن هستن؟ بله، ولایتی که ناامن هستن. بله، به اوجه چی تانستین که برسانین همین کمک هایتان و پروژه هایتان رو بتانین عملی کنین؟
اینمی حال در ولایت هلمند خوشبختانه ما بیشترین کشمشخانه را داریم، در قندار بالاترین سردخانه را داریم، در اروزگان کشمشخانه داریم، ذخیره‌گاه ها داریم. این پروژه در 34 ولایت است. زراعت در سطح کشور مردم به تطبیق پروژه نیاز داره و یکانه رای امو افزایش عاید مردم و چرخش اقتصاد و زندگی مردم سرمایه گذاری روی زراعت است. خوشبختانه در این راستا ما با چالش خاصی در ولایت ها مواجه نشدیم. پروگرام های ما با شکل تطبیق در گذشته هم تداوم داشته و امیدوار هستیم در آینده هم بیشتر شد.
رستمی صاحب، میایم سر مسئله زنای بی بضاعت و کمکایی که از طرف وزارت زراعت به یا صورت میگیره. بیشتر کدام پروژه ها به این خانم ها داده شده؟ چقدر خانم تحت حمایت شما قرار داره و کدام پروژه هاست و یا چقدر عاید میکنن؟ آیا در زندگی زیاد تاثیر آمده یا خیر؟
بر خانم ها تطبیق میشه بیشتر توزیع سبزخانه ها به اندازه های مختلف، متوسط، کوچک، بزرگ، باغچه های خانگی، فرم های مرغداری از 30 قطعه شروع تا 500 قطعه، به امید پیمانه در بخش سرمایه گذاری روی مراکز پروسس سبزیجات و میوه‌جات و برخی از کارهای دیگر سرمایه گذاری شده. سالانه بیش از 50 هزار خانم از پروژه وزارت زراعت به شکل مستقیم مستفید میشه. طبعا وقتی که برای خانم سبزخانه و باغچه خانگی ایجاد میشه، او عاید پیدا میکنه. وقتی که عاید به دست آورد، تغییری در وضعیت زندگیش ایجاد میشه.
و رستمی صاحب، چطور شما این خانم ها را تشخیص میکنین که مثلا واقعا بی بضاعت هستن؟
تقاضا میکنن در ولایات، ریاست های زراعت مراجعه میکنن، اما شرایط وجود داره. یک کسی که سبزخانه میخواد مستفید شود، یک خانم باید زمین داشته باشه، اما آبش تامین باشه و علاقمندی برای کار در سکتور زراعت داشته باشه. ما نظر به مشروعاتی که تعیین میشه، خانم ها مراجعه میکنن و نظر به امکاناتی که موجود است، پروژه برشان تطبیق میشه.
تشکر رستمی صاحب. یک مسئله دیگر که میخواستم یادآوری کنم، مسئله شما اشاره کردین به توزیع تخم های اصلاح شده، ای بیشتر در کدام ولایات است و بیشتر غیر از گندم دیگه چه چیزا بر دهقان ها توزیع میشه؟
خب گندم غذای اصلی افغان است. ما امسال تلاش کردیم در فصل کش 14 هزار متریک تن تخم اصلاح شده را برای بیش از 180 هزار دهقان در سطح کشور توزیع کنیم. در ولایت هایی که گندم بیشتر است، کشزارهای بیشتر است، طبعاً بیشتر توزیع شده. و نه تنها در این بخش، مثلا در بخش نباتات طبی، هنگ، شیرین بویه، زیره، توزیع وسایل برای دهقان و موردهای مختلفی است که خدمات صورت میگیره.
تشکر رستمی صاحب. مسئله زعفران، کشت زعفران و تولید زعفران در کجا رسیده؟ بیشتر در کدام ولایات است و امسال چقدر تولید شده؟
بله، کشت فصل برداشت گل زعفران تقریبا در حال نهایی شدن است. امسال بیش از 8000 هکتار زعفران کشت شده در سطح کشور نسبت به سال گذشته 1000 هکتار بیشتر شده. پیش بینی میشه که میزان تولید ما به بیش از 22 متریک تن در سال جاری برسه، در حالی که سال گذشته 20 متریک تن بود.
یعنی بیشتر شده. ای با صادرات هم داره، بیشتر صادرات شده. کجاست و اکثرا
بله
و رستمی صاحب یک مسئله دیگه که مردم از قاچاق مثلا نگرانی دارن که زعفران قاچاق میشه، یعنی از راه های دیگه، به خاطر از این وزارت زراعت چی پلان در نظر داره و بیشتر در کدام کشورها صادر میشه؟
پیش به خاطر جلوگیری از قاچاق یک جلسه با اشتراک بریاست وزیر زراعت آبیاری و مالداری و اشتراک نمایندگان وزارت های مختلف مالیه، صنعت، تجارت، داخله، اداره امنیت ملی و اتحادیه زعفرانکاران افغانستان راه اندازی شد. در اینجا در قسمت اقداماتی که باعث جلوگیری از قاچاق زعفران باشه صحبت شد. امیدوار هستیم که امسال مشکل قاچاق زعفران حل شود. در سال گذشته به اساسات رئیس جمهور بیشترین تدابیر اتخاذ شد و انشالله در این راستا اقدامات عملی صورت میگیرد.
یک مسئله دیگر هم اگه اشاره کنین، مسئله کشت هنگ است که زیاد حال در افغانستان رایج شده. این بیشتر در کدام ولایت کشت میشه و آیا هم
ساده؟ بیشتر در تخار، بلخ، بدخشان، کابل، غور، هرات و خوشبختانه فعلا در اکثریت ولایت ترویج.
در مجموع رشد زراعت افغانستان به چی وضعیت است، چقدر رسیده؟
به اساس گزارش بانک انکشاف آسیه بانک جهانی سال گذشته تقریبا 3.2% افغانستان رشد اقتصادی داشت، ولی امسال با توجه به کرونا طبعا تاثیرگذار بوده روی بخش‌های مختلف، ولی یک از فاکتورهایی که میتونه روی اقتصاد کشور تاثیرگذار باشه سکتور زراعت.
بسیار زیاد تشکر رستمی صاحب از اینکه با ما وقت دادید. سلامت باشین، روز خوش.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام، وقت شما بخیر. در این هفته رو این موضوع بس میکنیم که چرا بیشتر جوانان هرچند مطالعه میکنن اما یاد نمیگیرن، روش های درست یادگیری کدام ها هن و جوانان و نوجوانان باید چگونه درس بخوانند تا یک زمان طولانی در ذهنشان گرفته ها باقی بماند. در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است و در آخر برنامه در پیوند به همین موضوع مصاحبه را با استاد پنتون خوشحال حاسفی انجام داده است. اما در آغاز توجه کنید به این گزارش.
جوانان و نوجوانان بیشماری هستند که تلاش میکنند، درس میخوانند اما نمیتوانند یاد بگیرند و یا هم به یک مدت طولانی درس در ذهنشان باقی نمیماند و زود فراموش میکنند. با گفته اغلب هر کار از خود قوانین مختلف دارد که با استفاده از آن قوانین میتوان موفق شد. به این ترتیب بیشتر افراد به این باورند که مطالعه کردن و یادگیری درست درس نیز قوانین خود را دارد که اگر از آن قوانین استفاده شود مطالعه مؤثر خواهد بود. من الله پاک نیت محصل است. او در مورد شیوه درس خواندن و مطالعه خودش چنین میگوید:
اول یک فضای بسیار آرام انتخاب میکنم که کسی باعث از این نشه که من ذهنم مغشوش بسازه و حتی موبایل خود در خانه میمونم، در اتاق دیگه میمونم یا در جیبم سایلنت میکنم که اگر کسی زنگ بزنه باید خبر نشم. در ضمن در وقت مطالعه یک ورق سفید همراه قلم پیش خود میگیرم، نکات مهمه که در کتاب میباشه یا برام جالب تمام میشه واریاد داشت و در ضمن تمام تمرکز خود سر خود این کتاب، سر موضوع، سر مطالعه ما جمع میکنم.
یکی از شیوه های خوب یادگیری درس روش شنیداری است. فریبا، یک تن از محصلین شهر کابل، میگوید در یادگیری درس شیوه شنیداری برای وی خیلی مؤثر است.
وقتی که من ریکارد میکنم دوباره میایم خانه، وقتی بخوایم در مورد موضوعی که استاد لکچر داده خودم یک موضوع یک چیز بیان کنم، بعضی جایش که یادم میره یا فراموش میشه، همون لب چهر استاد پلی میکنم، گوش میکنم، فکر میکنم، دوباره در صنف هستم و گپای استاد میشنوم. بار بار که بشنوم کاملا مثل خود استاد یاد میگیرم. این بستگی داره به خود شخص. مثلا من تجربه که خودم دارم، وقتی ریکارد میکنم دوباره میشنوم، یا خصوصا شبای امتحان خیلی برام مفید واقع میشه، بیشتر یاد میگیرم. مثلا اگر در صنف من 50% یا 40% یاد میگیرم، وقتی دوبار سه بار لکچر استاد گوش میکنم، تقریبا 90-95% تاثیر داره که من بهتر و خوبتر یاد میگیرم.
احمد فهیم حسینی به این باور است که اگر بدانیم چی مطالعه میکنیم و انگیزه مطالعه داشته باشیم، توجه کامل داشته باشیم، میتوانیم خیلی خوب درس را یاد بگیریم و تا مدت زمان طولانی فراموش نکنیم.
یعنی انسان باید بفهمه که مثلا ما میخواییم چی را یاد بگیریم، یعنی بفهمیم که هدف داشته باشیم در زندگی خود که ما چی را یاد میگیریم و چی نه یاد میگیریم و باید کارهای بخاطر از هدف خود بکنیم. دو، انگیزه درونی باید داشته باشیم بخاطر یادگیری بهتر و خوبتر. توجه هم یکی از مهمترین عوامل یادگیری است که اگر ما میخواییم چیز یاد بگیریم، باید توجه و فکر ما به همون چیز باشه که ما را میخواییم یاد بگیریم. دیگر وقتی که ما میخواییم یک چیز را یاد بگیریم، باید تمرین کنیم. باید
نورحبیب رامز در کشور هندوستان در یکی از پوهنتون‌ها محصل است. او چندین نکته مهم روش یادگیری را اشاره کرد. او میگوید محیط آرام و سرسبز و همچنان تکرار چندین بار یک موضوع میتواند در قسمت یادگیری کمک کند.
چند قدم مهم است. یعنی هدف از مطالعه شما چیست؟ آماده کردن خود یا خود را آماده ساختن برای یادگیری یا درک مسئله. قرار گرفتن در اماکن آرام و طبیعی، بلخصوص در محیط سرسبز با دور از رنگ‌های مختلف و غیر طبیعی. آغاز یادگیری از مطالب کوتاه، دلچسب و کوچک با مطالب بزرگتر. تکرار موضوع، یعنی 5-10 بار تکرار هر موضوع می تواند که ما را در یادگیری کمک کند.
مطالعه کردن یکی از ویژگی‌های انسان‌های فعال است و مطالعه باعث تحول و تغییرات مثبت در وجود هر انسان می شود. محب یوسفی به این باور است که مطالعه زمان مشخص نیاز ندارد و هرگاه که فرصت باشد باید مطالعه کرد.
ما معمولاً از طرف شب مطالعه می کنم. زمانی که غذای شب را صرف می کنم، بعد فرصت کافی دارم و با مطالعه می پردازم و همچنان درسایی که از دانشگاه هست را می خوانم. البته به نظر شخصی ما مطالعه وقت مشخص نداره. هر زمانی که ما وقت کافی داریم می تونیم مطالعه کنیم، چون همه ما در زندگی خود دارای مصروفیت ها و دغدغه‌ای هستیم. یعنی همیشه نمی تونیم یک تقسیم اوقات ثابت داشته باشیم. پس به خاطر از اینکه در کار ما سکتگی ایجاد نشه، خوب است که همیشه زمانی که فرصت پیدا می کنیم به مطالعه بپردازیم.
با وجود شیوه و روش‌های مختلف در قسمت یادگیری، نوع تدریس و جنبه عملی بودن آن نیز مهم است. انجینیر ظفر مهرابی میگوید در یادگیری خوب استاد و شاگرد هر دو نقش اساسی دارند.
جنبه عملی داشته باشد، یعنی توسط عوض پنجگانه اس شود. مثال، اگر استاد کیمیا تعامل دو عنصر را در لابراتوار عملی به شاگردان نشان دهد، شاگردان بیشتر و بهتر و خوبتر یاد میگیرند، چون که با چشمان خود مشاهده کردند. دوم، با دلایل منطقی ثابت شود، چون انسان ها چیز را که با چشم میبینند و با گوش خود میشنوند او را بهتر یاد میگیرند. اگر اساتید محترم با استفاده از این شیوه ها عمل کنند، تدریسشان خیلی مفید، خوبتر و بهتر واقعی.
ظفر مهرابی همچنان افزود بهترین وقت یادگیری و یا هم مطالعه مؤثر صبح وقت است.
در مکانی که درس میخواند آنجا باید آرامی و خاموشی باشد تا صداها موجب اخلال درس نشد. بهترین اوقات برای یادگیری صبح وقت بعد از بیدار شدن از خواب است، چون که ذهن انسان برای یادگیری کاملا آماده است و همچنان خواب شب تا صبح خستگی انسانها را از بین برده و ذهن انسانها را برای یادگیری کاملا آماده می سازد. خلاصه نویسی هم خیلی مفید است.
اینکه چرا بیشتر جوانان هرچند مطالعه میکنن اما یاد نمیگیرن، روش های درست یادگیری کدام ها هن و چگونه مطالعه میتواند تا مدت زمان طولانی در ذهن آنها باقی بماند، در این باره همکارم رویا معدومی مصاحبه را با خوشحال حاصفی استاد پنتون انجام داده که توجه شما را با آن جلب میکنم.
میشه بر ما بگوین که چرا بیشتر جوانا با وجودی که درس میخوانن زیاد مطالعه میکنن اما بازم یاد نمیگیرن، در ذهنشان نمیشینه، هر قدر کوشش میکنن بازم چند دقیقه تیر میشه فراموششان میشه؟
خب این مسئله به نام اختلال یادگیری یاد میشه که به نظر من چندین عامل میتونه در این موضوع دخیل باشه. عامل اول میتونه ژنتیکی، یعنی به شکل سی ممکن از والدین به ارث برده باشن که درس را صحیح یاد نمیگیره. عامل دیگر فشارهای کاری و مصروفیت های کاری یا مشغولیت های اجتماعی شاگرد یا محصل است که سبب میشود شاگرد یا محصل نتواند به درس ها رسیدگی درست بکنه. بعدش خود شیوه درس دادن و فضای صنف هم تاثیر زیاد داره که یک استاد دانش کافی داره ولی نمیتونه داشته های ذهنی اش را به طرف مقابل یا به شاگرد یا محصل درست برسانه. بسیاری از کسای استادای ما هم ماستری دارن هم پیشدی دارن ولی متاسفانه افهام و تفهیم درست کردن نمیتونن یا به محصل درست فهمانده نمیتونن. برای تدریس یا برای یک استاد تنها داشتن ماستری یا دکترا کافی نیست، او هم میتونه موثر تمام شود ولی افهام و تفهیم یک استاد که درست بتونه بفهمانه محصل را یکی از عوامل موفقیت برای یک استاد است. و مشکل عمدتر متن بسیار بلند و بالای بعضی از کتابهای خارجی است که عزم برای محصل یا شاگرد خیلی سخت تمام میشه. و بحث دیگر هم این است که شیوه ها نادرست است. اکثر از محصلین ما، اکثر از شاگردان در مکاتب از بر میکنه موضوعات را، حفظ میکنه و این نادرست است. به خاطر از اینکه شما وقتی موضوعات را حفظ میکنین، از بر میکنین، تهنشین نمیشه، در ذهنتان حک نمیشه. ما باید تمرین بکنیم، ما باید موارد خاص را، موارد مهم را، نکات کلیدی را در ذهنمان حک کنیم، تهنشین کنیم که همیشه در ذهنمان باشه.
خب میشه برای ما بگوین که به نظر شما روش های درست یادگیری کدام ها هستن؟ اگه مشخص برای ما اشاره کنین.
خب اول باید استاد صنف را آنقدر جذاب مدیریت بکنه که محصل فکر کنه استاد رفیقش است. چون در پالی از اینکه استاد هست، باید یک مدیر خوب باشه، یک کنترلر خوب باشه و یک دوست خوب باشه. دوم برمیگرده به محصل که باید پیدا بکنه چی شیوه برش آسان است. ثبت درس آسان است، نوت‌گیری یا خواندن کتاب. جملات مغلق و پیچیده را برای خود ساده سازی بکنه و استاد باید محصل را از یادداشت موارد بسیار مهم در جریان لکچر ممانعت نکنه. هم استاد باید این فرصت را داشته باشه که بدون تمسخر به سوالات پاسخ بدهد و هم محصل نشرمد. هر سوالی که در ذهن دارد بپرسد. مطالعه و بحث گروهی هم بسیار مفید است. بعضی ها عادت دارن که تنها یاد بگیره، با صدای بسیار بلند در یک اتاق میرن، درس میخوانن و او یاد میگیره، همیشه تهنشین میشه، حک میشه در ذهنشان. بعضی ها دوست دارن، عادت دارن که در جمع دو یا سه یا پنج نفر صحبت بکنه، تبادل نظر بکنه، درس بخونن، از یکی دیگه پرسان بکنه، بعد یکی سوال بکنه، دیگر جواب بده. این هم شیوه مفید بوده و موثر تمام شده.
جوانا و نوجوانا چگونه میتونن مطالعه کنن، چگونه درس بخونن، در کدام اوقات بخونن تا یک مدت طولانی در ذهنشان باقی بمانه و زود فراموششان نشه؟
خب بیشتر گفته میشه که صبح وقت، به وقتی که از خواب بیدار میشیم بعد از ادای نماز، بهترین فرصت است برای درس خواندن و ذهنم تازه میباشه، بسیاری از موضوعات را میگیره و این ذهن فعال میباشه، چون تقریبا 6 ساعت یا 7 ساعت یا 8 ساعت خواب میکنیم و بعد فرصت داریم که ذهن ما خوبتر موضوعات را داشته باشه. اول هر ساعتی که خستگی ذهن نداشته باشیم، دوم مشخص کردن زمان، شاید علاقمندی با مطالعه را محدود بسازیم و فرد احساس آزادی در انتخاب زمان نداشته باشد. ولی یک تفاوت وجود دارد که هنگام صبح انسان خسته نیست، پس می تواند از این فرصت استفاده بکند. نوت ها باید زیاد داده نشه، حجم کتاب ها بر فرد باید زیاد نباشه. همه اینشتین نیستند و هیچ کس از اینشتین هم کم نیست. جای موقعیت آرام هم در یادگیری نقش بسیار عمده دارد. شما وقتی می توانید در یک جای آرام درس بخونید، فضا را برای خود بسازید، میز چوکی اگر باشه بیشتر هست، یک پیاله قهوه بنوشین، یک پیاله چای بنوشین، یک پیاله شیر بنوشین و باید از 6 ساعت 7 ساعت خواب کافی داشته باشین. ذهنتان را از درگیری های کارهای روزمره دور بسازین. میشه از درک و حفظ مفهوم 5 جمله آغاز بکنید و به ترتیب تعداد جملات را بالا ببرید، بعد میتونین یاد بگیرین. اول نوت بگیرین، بعد موضوعات را خلاص بسازین، فشردهش بسازین، بعد او را همیشه هر روز با خود تمرین بکنین، در امورات روزمره از او کار بگیرین.
برنامه این هفته هوای تازه را رویا معدومی، دهیه و من فرید علیمی به شما تقدیم کردم. تا برنامه هفته بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.